الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده ید مختصرا تمام شد. کلمه‌ای که باقی مونده است که اشارتاً عرض می‌کنیم قضیه منازعه بین مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و ابی بکر است راجع به فدک. نسبت به فدک، خب مولانا امیر المؤمنین ادعا داشتن که من ید دارم. این که توی ابی بکر میگویی باید بیان بیاری غلط است. اگر ملکی دست مسلمین بود و من ادعا کردم کدام یک باید بیان بیارد، ابی بکر گفت شما. حضرت فرمود خب حالا ملک دست من است، تو ادعا داری که ملک من نیست، نتیجتا تو باید بیانه بیاری. منازعه در تاریخ ثبت شده و ابوبکرم جوابی نداشته از این. مقتضای مطلب دوم دیروز که عرض کردیم مشهور بین فقها، بلکه ادعای اجماع شده است که اگر ذلیت اعتراف بکند که این ملک قبلن مال شخص شما بوده یا مورث شما بوده، بعد به من انتقال پیدا کرده است، مشهور گفتن یعنی غلب المدعی منکرن و المنکر و مدعیا. این ذلیت میشه مدعی. فعلیه البینه. طبق اونچه که مشهور فرمودن، خب در قضیه فدک باید قائل به انقلاب بشویم. بگیم مولانا امیر المؤمنین ادعا کرده است انتقال را، فنقلب مدعیان و مثلا حق با ابی بکر که میگه باید بیانه بیاری. یه اشکالیه که بر مسلک مشهور است مرحوم ناینی و دیگران هم این اشکال رو مطرح کردن و از این اشکال جوابهای زیادی دادن. چون فرصت نیست میخواییم بحث قرآن را تمام بکنیم، اشارتاً یه جواب را عرض می کنیم دیگه خودتون تعقیب بکنید. جوابی که اشاره می کنیم اینه که همون که دیروز عرض شد، منازعه بین مولانا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام با ابی بکر همین مقدار بوده. مولانا امیر المؤمنین فرمود تو به من میگی بیانه بیار، از تو سوال میکنم که اگر ملکی مال مسلمی بود و من ادعای اون ملک را کردم، چه کسی بیانه باید بیارد؟ گفت انت. حضرت فرمود درست. حالا ملک دست منه، تو ادعا داری که مال من نیست، حالا کی باید بیانه بیاره؟ فسکت، جوابی نداشت. اون مقداری که بین حضرت بود و طرف مقابل همینه. ابی بکر ادعای بینه می کند، حضرت ادعای ید می کند که من ذوالید هستم و ذوالید منکر است، بینه بر طرف مقابله. این مقدارم تمام دیگه، بس نداره. صحبت ادعای مولانا امیرالمؤمنین نبود که ادعای انتقال بکند در اون منازعه. ادعای انتقالم میکرد جواب دادن ها، حالا اون مقداری که دم دست است مولانا امیرالمؤمنین در اون قضیه طبق اونچه که نقل شده است ادعا کرده است که ذوالیدم و بر مدعی خلاف ذوالید بینه است، لا علی ذوالید، حرف متینیه. ابی بکرم جوابی نداشت. اینه که نه، در منازعه بین اون مقداری که منازعه بین ابی بکر، اون داستانه بوده که مولاتنا حضرت زهرا در خارج بیان می کردن، اون منازعه بین ابی بکر و امیرالمومنین همین مقداره. درستم هست، مولانا امیرالمومنین فرمود من ذوالیدم، در زمان پیغمبرم من تازه ذوالید بودم، حالا تو میگی ملک من، خب بیانه بیار. درستم هست. خب بگذاریم و تفصیلش دیگه موکول الی مطالعه شما و تتبع شما. یکی از قواعدی که نسبت اون را با استصحاب ملاحظه کردن اصولیین، قاعده قرعه هست. ما وجه تقدیم قرعه را بر استصحاب در ضمن کلام مرحوم آخوند بیان کردیم. اون چرا سابق بیان کردیم دیگه اونو تکرارش نمی کنیم. به چه بیان قرعه بر استصحاب مقدم است؟ اشاره می کنیم به مباحثی که اونجا مطرح نشد. منها مباحثی که در قرعه هست، یکیش اینه که خب قرعه به چه دلیل حجت است؟ دلیل بر حجیت قرعه چیست؟ جواب اینه که قرعه دلیلش سیره عقلاست. عقلات اولا دلیل ما سیره عقلاست. سیره عقلا بر اینه که در آخرین مرحله که دیگه هیچ راهی ندارن قرعه میندازن. شاهدش هم اینه که در قرآن مجید از قضیه یونس را نقل میکند، فساهم و کان من المدحزین، که بله قرعه به نام ایشون افتاد، امر عقلایی بوده. داستان مریم، چه کسی کفالت بکند از مریم را نقل می کنند که اونم با قرعه تعیین شد. در روایات ما قضیه یوسف را، قرعه یوسف را بیان می کند که خب باز معلوم شد که امر عقلایی بوده که کدام یک از برادران باید مسجون بشود. در تاریخ قضیه پیغمبر اکرم را راجع به بناء البیت نقل کردن که چه کسی کجا این بیت را بنا بکند. داستان قرعه پیغمبر را بین نساء کدام یکی از این زنها را در این سفر ببریم نقل کردن که اینان به ما هو امرون و قلائیه، نه به عنوانی که شریعت. اولا امر عقلایی است، در میان عقلا هست، قدیما جدیدا عقلا احیانا قرعه میندازن. ثانیا روایات هم داریم دیگه، کفانا روایات، روایات هم دو دسته هن. یک قسمت روایات، روایات عامه، و یک قسم از روایات طایفه دوم روایات خاصه. روایات عامه مثل روایت محمد ابن حکیم که سند لا بعصبه، نیازی به سند نداریم، لا بعصبه در اونجا داره که قلت له ان بله حضرت سألت عن شیء، اینا را مرحوم صاحب وسائل در کتاب القضا باب 13 12 14 همین روایات زیادی را راجع به قرآن نقل کرده است. سألت عن شیء فقال کل مجهول فیه القرآن. بعد تو ذهنی آقا محمد ابن حکیمم بود که خب قرعه که خب گاهی خطا میکنه، چجور قرعه بندازیم؟ قرعه که حتما به حق نیست. قلت له ان القرعه تخطئ و تصیب، گاهی به خطا میره گاهی هم به ثواب میره. قال نه فکرار نکن، کل ما حکم الله بهی فلیس به مخطئن، اونی که خدا حکم کرده معلومش قرعه چیزی که خدا حکم کرده. در بعض از اون روایات هست که قرعه را خداوند در قرآن فرموده، همین فساهمه را آورده است، داستان یونس را اشاره کرده و در اون روایات فرموده همه اینا را نمی فهمن، نیاز به دقت داره. کل ما حکم الله بهی فلیس به مخطئن، این از روایات عامه. روایت عامه دیگهی که در صحیحه ابی بصیر لیس من قوم تقارعو ثم فوضو امرهم الالله الا خرجه، اگر واقعا تفویض امر به خدا بکنن خداوند محق را با قرعه خارج میکنن. و بعض روایات دیگر که میشه از اونها تتبع بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، میشه از اونها عموم استفاده کرد. مضافاً که این روایت القرعه لکل امر مشتبه یا لکل امر مشکل، در کل امر مشکل بیشتر در عبارات فقه هاست، در روایات اهل سنت مشکل آمده. تو ذهنم اینه که در دعام الاسلام هم کل امر مشکل هست، مهم نیست. این روایت کل امر مشتبه، کل امر مجهول، کل امر مشکل، این مضمون مشهور بین فریقین است. مضافاً که ما سند تام داریم، مشهور بین الفریقین است اینه که ثانیاً روایات هم دلالت بر اعتبار قرعه داره، ثالثاً هم اجماع مسلمین، اجماع فقهای ما که شیخ در خلاف فرموده که بله ان القرعه مذهبنا فی کل امر مجهول، مذهب ماست قدر متیقن بین المسلمین هم هست. اینه که در حجیت قرعه فی الجمله جای کلام نیست، به عنوان عام این روایات، به عنوان خاصم شاید بیش از 20 مورد بتونید شما پیدا بکنید که ائمه ما یا خودشون قرعه انداختن یا امر به قرعه کردن. حالا در مورد وصیت هست، در مورد این اعتاق عبد هست، در مورد اشتباه حر به عبد هست، در مورد ارث خنسا هست که نمیدانیم زن یا مرد است، و در موارد در مورد زوجه است که دو نفر ادعا میکنن، اون میگه زن منه، این میگه زن من است، در مورد غنم قطیعه غنم موتوعه است که نص صحیح داریم که امر به قرعه امر کرده است ما را به قرعه، و موارد زیادی میتونید از طریق همین دستگاه ها. کلمه سهام، ساهمه، اقرعه، القرعه، مقرع، اینها را پیدا بکنید و به این مسئله قطع پیدا می کنید که قرعه فی الجمله در شریعت مرجع تعیین وظیفه است فی الجمله. لکن بحثی که این بحث اول که حجیت القرعه باشه، بحث دوم در حدود این قاعده است. آیا میتونیم بگیم القرعه لکل امر مجهول اخذ بکنیم به اطلاقش؟ لکل امر مجهول، هر چیزی که نمیدونی. دو تا آب، یکیش پاک یکی نجس، مجهول نجس کدومه؟ با قرعه مثلا تعیینشون بکنی. دو تا مشهدن، یکی علم یکی عالم، نمیدونیم کدوم علم کدوم عالم، با قرعه مثلا تعیینش بکنیم. آیا بحث دوم در حدود این اصل یا این اماره است؟ آیا مطلق است مرجعیتش کما و ظاهر القرعه لکل امر مجهول اطلاق داره، امر مجهول، یا این که نه این موارد خاصی مرجع ماست؟ مشهور علما به عموم اخذ نکردن، گفتن عموم، مثل روایت محمد بن حکیم، عمومش قابل التزام نیست. القرعه لکل امر مجهول عمومش قابل التزام نیست. فقه جدید لازم میاد به قول شیخ انصاری، عمل به اطلاقش مستلزم فقه جدید است. اینه که بعضیا فرمودن چون به اطلاقش نمیشه عمل کرد، پس ما اقتصار میکنیم به مواردی که مشهور به این روایت عمل کردن. اطلاق قابل عمل نیست، نقتصر به مواردی که علاوه از اون موارد نص، موارد منصوصه که بس نداریم، علاوه از اون موارد منصوصه عمل میکنیم به مواردی که مشهور عمل کردن، که ان یه ضعف دلالتی داره، این ضعفش به عمل مشهور جبران میشود. در مقابل دو تا بیان برای حل این مشکله، این که نمی شود به عموم این روایت و عمومش به حسب ظاهر عمل بکنیم حرف متینیه، ولیکن دو تا جواب دادن از این مشکله. جواب اول اونی بود که در بحث استصحاب بحث می کردیم، اون جواب رو بیان کردیم، جوابی که اقتناس می شد از کلمات مرحوم آخون و تصریح کرده بود به اون جواب به حساب مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، و او جوابی بود که القرعه لکل امر مجهول اطلاق نداره، چون قرعه امر عقلایی است، چون قرعه امر عقلایی هست و عقلا هم قرعه را آخرین مرجع می دانن. وقتی دیگه هیچ راهی نیست جز عمل به قرعه، میگن خب اینجا قرعه بنداز. اما جایی که راه هست ولو احتیاط، جای احتیاطه، اونجا جای قرعه نیست. یقین داریم یکی از این دو آب نجسه، خب از هر دو میگن اجتناب کن دیگه، عقل میگه از هر دو اجتناب کن، نوبت به قرآن میرسه. مواردی که اصلی داریم، قاعده ای داریم غیر از قرعه، تکلیف را معین می کند. حتی مثل قاعده عدل انصاف اگر قبول بکنیم، تکلیف را اگر معین کرد، نوبت به قرآن نمی رسد. این دل اقلا دیگه آخرین مرحله است، همینجور هم هست دیگه، هیچ راهی نیست برای تعیین وظیفه الا القرآن. همه راه ها که بسته شده، میگن خب دیگه پس حالا یه راهی اگر نیست دیگه، هیچ طریق دیگه نداریم، بیا قرآن بندازیم دیگه. چون قرآن امریست اقلایی یک و شاهدش باز، و چون در اون مواردی که ائمه ما قرعه انداختن یا امر به قرعه کردن که گفتیم بیش از 20 مورد میتونید پیدا بکنید در ابواب مختلفه، اون مواردم از همین سنخه، یعنی یک مواردیه که همه راه بسته شده. حتی مثل قطیعه غنم یک گله گوسفند، یکیش ارزم به خدمت شما موتوعه شده، هیچ راهی نیست برای اجتنابش. کسی نگه احتیاط کن، احتیاط اینجا خلاف احتیاطه، بادی همه اموال را بسوزنن، همه اموال را متضرر بشن، نابود بکنن. قطعا برای یک گوسفند بیان 100 تا 200 تا کمتر بیشتر را تصرف نکنن، این خلاف احتیاط، اموال را از بین بردن خلاف احتیاط. اینه که مواردی هم که ائمه ما قرعه انداختند یا امر به قرعه کردن، اونم از همین قبیله، آخرین راه، آخرین مرجع و طریق دیگه در اونها نیست. ارثم هم اینجوره، ارث و خونسا سهم دیگری ناحق میشه دیگه، بنابش خلاف احتیاط دیگه، سهم دیگری را یا بی دوبر سهم مذکر بدن شاد مؤنث باشه، به اونها ضرر وارد میشه. سهم مؤنث بدن شاد مذکره، به این ضرر وارد میشه. راهی برای تعیین وظیفه نیست. همینجوره نگاش بکنید اون موارد را، اصل عملی، احتیاطی، هیچ کدام اینها نیست. و ائمه ما علیهم الصلاه و السلام قرعه انداختند یا امر به قرعه کردند. این که قرعه امر عقلایی هست به عنوان آخرین طریق، آخرین مرجع، و تطبیقشم در همین موارد توی روایات منشأ می شود که ما بگوییم مراد از القرعه لکل امر مجهول، یعنی مجهول مطلق، همونی که علما در کلماتشون فرمودن القرعه لکل امر مشکل. مشکل وقتیه که هیچ راهی نداشته باشیم. مراد از مجهول، مجهول مطلق است، مسابق با مشکل است، هیچ راهی نداریم. اونجاست که ما متوسل می شویم به قرعه، عمل می کنیم به روایت محمد ابن حکیم. شما گفتی اطلاقش قابل التزام نیست، یه اشکالی میشه اون وقت بر روایت، میگیم از اول اطلاق نداره. یه بیان که این بیان را سابق عرض کردیم و گفتیم باز نیاز به تتبع داره، ببینیم همین جوره واقعا آخرین طریقه یا نه. با عنوان آخرین طریق میشه همه جا به پذیری میشه یا نه، گفتیم اینم تتبع نیاز داره، ایمان نداریم، نمیتونیم قطعی این مطلب را عداش بکنیم. بیان دوم اینه که بگیم این روایات اطلاق نداره، این مطلقات اطلاق نداره و اینها انصراف داره به موارد تزاحم حقوق یا شبیه تزاحم حقوق، تزاحم حقوق یا شبیه تزاحم حقوق. بالاخره به ناس یکی رو بندازن تو دریا، تزاحم دیگه، اینو بندازن. چرا؟ بله این مزاحمت داره با دیگران، با اویی که باز با بقیه، تزاحم دیگه. یکی هر کدام میگه دیگری تزاحم دارن، تزاحم حقوق. یا مثلا عرضم به خدمت شما مثل زوجات پیغمبر اکرم که قرعه مینداختن، علی حقوق اونجا حقوق شرعی نیست، ولی بالاخره عرفن همین جوره دیگه، میگه که یکیشون میخوای ببری ترجیحی نداره، هم حق اینه ببری هم حق اونه ببری، همشم که نمیشه ببری پس قرعه بندازیم. تزاحم حقوق. حتی در غنم موتوعه هم یک نوع تزاحم حقوقه. در اون غنم موتوعه که بناس یکی از اینها تلف بشود، خب مال اون یک آقا تلف بشود، مال اون یکی غنم صاحبان زیادی داره، یا نه ای گوسفند یا او گوسفند با به حساب تلع اطلاف بشه، نابود بشه، یک نوع تزاحم دیگه. حالا کلمه حقوق اینا الفاظه، باید یک کاری بکنیم، یک حقی برسیم، رسیدن به نحوی که حقوق دیگری از بین نرود. فرمودن موارد تطبیق روایات تزاحم حقوق یا شبیه تزاحم حقوق است. فرض بفرمایید گفته است که من مالک عبد شدم، اولین عبدی که مالک شدم، حرن فی سبیل الله. الان یه دفعه که 6 تا همزمان مالک شد، مورثش مرد، 6 تا عبد آمد، خب کدومی که نا آزاد باشن؟ درسته اونا حق شرعی ندارن، ولی خب یه نوع حقی در کار هست که یکی از اینا رو باید آزاد بکنیم. یکی از اینا حق دارن، تزاحم بین حقوقه. فرمودن موارد تزاحم حقوق است. روایات مطلقه هم مثل روایت ابی بصیر باز ظاهرش تزاحم حقوق بود. لیس من قوم تقارعو، قومی هستن، قوم معلوم شه با منازعه دارن دیگه. تقارعو ثم فوزو امرهم الله خرج سهم المحق، معلوم شه یک سهمی هست، یکی محقه یکی مبتله، اگر تفویض به خدا بکنن سهم محق خارج می شود. مثل روایت که گفتن روایات مطلقه باز در خصوص تزاحم حقوق میماند. تمام روایات موردش تزاحم حقوق، منازعه، بله یکی باید به حقش برسد، یکی محق یکی مختیب. این مثل دو تا آب هست اینجا رو نمیگیره، اینجا صحبت حق و مختی و محق نیست که. فرمودن روایات خاصه و مثل روایت ابی بصیر موردش حق و ناحق، تزاحم حقوق و شبیه آن. میماند روایت محمد ابن حکیم، همی که در السنه مشهور است، مشهور بین الفریقین فی القرعه لكل امر مجهول او لكل امر مشتبه. فقط این باقی میمانه، تمامش بکنم، فقط این باقی میمانه که عام دیگه، تزاحم نیست دیگه. لکل هر چیزی را که برات مجهوله میتونی با قرعه درش بیاری، که اصل اشکالم در همین روایت بود. اونایی که اشکال را مطرح کردن، اشکال را در همین مطلق یا در همین عام مطرح کردن، گفتن دلیل ما بر قرعه و بر این قاعده روایت معتبره محمد ابن حکیم است، القرعه لكل امر مجهول. مشکل سند نداره، مشکل در روایات بی سنده در کلمات فقهاست. القرعه لكل امر مجهول گفتن به اطلاقش نمیشه عمل کرد. جواب دادن گفتن این هم اطلاق ندارد، چون که این جواب القرعه لكل امر مجهول یا فی کل امر مجهول القرعه، ای در جواب یک سؤاله. محمد ابن حکیم میگه سألت ابا عبدالله، ظاهرن نگاش کنید داره روایت نیاوردیم، ابی جعفر، موسی بن جعفر، سألت موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام عن شیء، از یک چیز سوال کردم. خب شاید اون چیز عبارت بوده از تزاحم و حقوق. اونجایی که تزاحم و حقوقه، سألت موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام عن شیء، از یک چیز سوال کردم. بعد فرمود که جواب داد حضرت، فرمود کل مجهول فیه القرآن، شاید اون چیز از موارد تزاحم حقوق بوده. حضرت هم فرمود هر جا تزاحم حقوق است، کل مجهول فیه القرآن، یعنی هر جا تزاحم حقوقه اونم اطلاق نداره. همین شاید کافیه برای که اطلاق منعقد نشود. ما نمیدونیم سوال چیه، چون سوال را نمیدانیم چیست، جواب اطلاق نداره، جواب عموم نداره. از یه چیزی سوال کردم، شاید سوال کرده است آقا اگر حقوق تزاحم پیدا کردن چی کار بکنیم، حضرتم فرموده که قرعه در برای هر مجهولی. خب اینه که فرموده، چون سوال واضح نیست ما نمیتونیم به اطلاق و عموم جواب اخذ بکنیم، قدر متیقن به قرینه سایر روایات کل مجهول تزاحم حقوقه. اینه که ما در تمام مواردی که تزاحم حقوقه بقرعه عمل میکنیم، ولا یلزم من العمل بالقرعه فقه جدید، ما نیازی به عمل مشهور نداریم. خب مشهور عمل بکنه یا نه، الان یه موضوع جدیدی هم پیدا شده، نمیدانیم موسی ما یه وصیتی کرد، یه وقفی در زمان حیاتش بابای ما کرده، نمیدونیم این خانه را وقف کرده یا اون خانه را، مشهورم عمل نکردن، میگیم قرعه میندازیم، این موقوفه را با قرعه به دست میاریم، لزومی نداره عمل بکنن مشهور. عمل مشهور که ما لازم میدانستیم، چون اطلاقش نمیشد اخذ بکنیم، ولی وقتی گفتیم اطلاق ندارد، نسبت به همه امور اطلاق ندارد، اطلاقش فقط نسبت به حقوق، در همه حقوق متزاحمه یا شبیه حقوق متزاحمه میگیم القرعه لكل امر مجهول، به اطلاقش در این دایره، در این میدان عمل میکنیم، خلاف عمل مشهور نیست، فقه جدید لازم نمیاد، نیازی به عمل مشهور نداریم. خب حالا اون بیان آخر اون سیره رو گفتین دیگه، این فرمایشی که بعضیا فرمودن، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، عموم روایات را نمیشه انکار کرد. ظاهر روایات اینه که میخواد تزاحم حقوق باشه یا نباشه. القرعتو لکل امر مجهول عامه، ولو ندانیم از چی سوال کرده، اصلا سوال کرده از حقوق صریحا، اصلا سوال کرده از تزاحم حقوق، ظاهر اینکه جواب عام داده، قاعده عامیه. ذیلش هم تعلیل داره، تعلیل میکنه حضرت، کل مجهول فیه القرعه، ایره حمل بکنیم بر خصوص تزاحم حقوق وجهی نداره. قلت لو آقا قرعه تخته و تصیب، قال، هر جا که به خدا واگذار کنی، واگذار کردن به خدا منحصر به تزاحم حقوق نیست که، خداوند بی نهایت هست. هر جا تفویض امر بکنی به خدا، بگی خدایا حق را برای من در بیار، برات در میارد. در آن روایتی که بین طیار و زراره، فهم اونا معیده، در روایت طیار و زرارم که با هم نزاع داشتن، طیار شنیده بود این روایت را که قرعه حق در میاره، اشکال کرد به زراره که چجور حق در میاره، ممکنه هر دو طرف باطل باشن، چجور در میاره. بعد زراره حالا جوابش درست یا نه، گفت اونجا ما یک شق ثالثی هم فرض میکنیم که به نامی دوتا نیفته. زرارم در ذهنش همین بوده که خداوند حق را در میارد. در بعض از روایات داریم که قرعه دعا داره، کار هرکس نیست، امام باید بله قرعه بیندازد، باید تفویض بکنی. همین که الان میگن باید عقیده داشته باشی، باید عقیده داشته باشی، باید تفویض بکنی. اگر راه بسته شده میخوای به حق برسی، تفویض کن امر را به خدا، تو را به حق میرساند، تو را به واقع میرساند. حالا میخواد تزاحم حقوق باشد یا تزاحم حقوقی در کار نباشد، مهم اینه که راه پیدا کردن وظیفه منحصر به قرعه باشد. ما تو ذهنمان جواب اول فنی تره، جواب اول که فرمود فی کل مجهول القرعه، به قول معروم آخون مجهول علی نحو الاطلاق، احتیاطم اونجا مجال ندارد، معیدشم تطبیقات، این جواب بهتر است از این که ما بیاییم ادعا بکنیم که اینا اطلاق نداره، فقط موارد تزاحم حقوق را میگیرد. تزاحم حقوق را توسعه بدیم دیگه، در حیوانات هم میگیم تزاحم حقوق دیگه، اون قطیعه غنم هم اونم اینو بکشیم، اونو بکشیم، تزاحم حقوق در حیوانات مثلا. اینا یه خورده بعیده، ما تو ذهنمان عموم قرعه میگیم مشکلی ندارد، ولی موضوعش مشکله، همون که مشهور فهمیدن مجهول علی نحو الاطلاق مشکل، که همه راهات بسته شده، هر گار همه راه ها بسته شد، هیچ راهی از قواعد نداشتیم، خداوند تبارک و تعالی باز راه را برای ما، یه راه برای ما قرار داده، از لطفش گفته هیچ وقت راه بسته نیست. اگر یه قواعد که میگی مجال ندارد، باز یه راه هم برای آخر گذاشتیم و اون راه قرعه زدن است. با قرعه ظاهر روایات اینه، نگاش کنید روایات را، ظاهر روایات اینه که همونطور که زراره فهمیده، اگر کسی اعتقاد داشته باشد به قرعه، یک نوع معنویت داده، درست قرعه امر عقلایی است ولی در شریعت یک مقداری بهش معنویت داده است. خیلی چیزا هم اینجوره دیگه، امر عقلاییه ولی شارع مقدس آمده تصرفاتی کرده، راه بندگی را اعمال کرده، یعنی کاری کرده ما بتونیم بندگی بکنیم. فرموده تفویض کن امرت را به خدا، از خدا بخوا، خدایا راه بسته است، اون چرا که حق است به من برسان. اگر کسی تفویض بکند امر را به خداوند تبارک و تعالی در جایی که خدا دیگه هیچ راهی براش قرار نداده است، همین استخاره‌ای که الان ما می کنیم هم همین جوره. گفتم خدا شریعت آمده اون را یه تصرفاتی کرده، شارع امضا کرده با یک قیود، یک تصرفاتی کرده، نمیگم الزامی تصرفات ها، اینا ترغیبه. شارع مقدس مطلقا قرعه را امضا کرده، سیره عقلا را امضا کرده، ولیکن یه ترغیبی هم کرده است، یک تنبهی هم داده، تو کی میخوای قرعه بیندازی، یه جهت معنوی بهش بخشیده، تو کی راه را میری، ولی یه جور برو، بهترش اینه دعا بخوانی، بخواهی از خدا تفویض بکنی امر را، میخوای قرعه بیندازی با نیت پاکی. وعده دادم، مقتضای روایات اینه، اگر کسی تفویض بکند امر را الالله، خداوند تبارک و تعالی وعده داده است که حق را به او برساند و او را به حق برساند و هیچ حقی ناحق نشود. اینه که قرآن حقی نباشه، مثلا اونجا او یه بحث دیگه یه واضح بحث دیگه اون یه جای احتیاط بوده، قسم رم زمیمه کرد و یه داستان دیگه. خب ما ایتور از روایات استظهار میکنیم که زراره استظهار کرده، میگیم استظهار زراره درسته، منتها معرفت لازم است و بصیرت که انسان به این مطلب ایمان پیدا بکند. تتمه‌ای داره بحث قرآن، انشاءالله تتمه شفر بحث